خارج بودیم، بعد به ما که رسید ما فرار کردیم و دیگه چون فرداش میخواستم کنکور بدم و دیگه دیدم برم توی دنبال او و دستگیر بشیم معلوم نیست چند سال اون تو بمانیم. به هر حال آقای طالق عالی به من گفتن که خب الان چیکار میکنی، چند جا رو گفتن برو برای سخنرانی، از جمله سنندج بود که خب من گفتم اشکال نداره و میرم. بعد گفتن نه الان همون امروز برو، کمیته استقبال امام درست شده در اونجاست. و منم بلند شدم رفتم. عضویتش اینگونه نبود که حالا یا عضو بگیرن و فلان بشه. رفتم اونجا زنگ دادم و کسی که در آواز کرد شهید رجایی بود. خب ایشون رو من میشناختم، همون مسجد هدایت دیده بودم ایشون، اونجا قرآن میخوند ایشون قبل از سخنرانی. و خب سلام و علیک و روبوسی کردیم و رفتیم تو. ایشون گفتن که این کمیته ها رو ما داریم. گفتم خب من میتونم هم تو کمیته نظامی باشم هم تو کمیته فرهنگی. کمیته فرهنگی مسئولیتشو آقا به عهده داشتن، کمیته نظامی هم آقای رفیق دوست بود، سرگرد رحیمی بود که البته الان دیگه سرتیپ شدن و هنوز مشاور نظامی هستن، و یک سرگرد دیگری بود که اسمشو فراموش کردم. خلاصه اونجا باشون همکاری میکردیم. کمیته فرهنگی بیشتر من کمک میکردم و ادامه میدادیم تا روزهای به پیروزی. روزهای پیروزی که رسید از کمیته کمتر میرفتن برای دستگیری، بیشتر دستگیری ها رو خود مردم میکردن، میگرفتن میوردن و اونجا تحویل میدادن. و
چهرهای شاخص شما دیدید؟
بله خیلی از این چهره های نظامی بودن، مثل ربیعی فرمانده نیرو هوایی یا اون فرماندار تهران که خیلی با قدرت اونجا بازم میگفت شاه اعلی حضرت فلان، شاه هم نمیگفت، اعلی حضرت همایونی و این صحبت ها. خود هویدا اونجا بود موقعی که میخواستن یه محاکمه مقدماتیش کردن، میگفتن تو این کارا رو کردی کارا رو کردی. میگم
من اون جلسه شما حضور داشتید؟
من ایستاده بودم بله. یه عده بودن، حتی خبرنگار هم بود اونجا، خبرنگار خارجی و داخلی. عده از دوستانی که تو کمیته هم بودن همونجا ایستاده بودن، ما هم ایستاده بودیم. و اون سرتیپ فرماندار نظامی اصفهان بود که حالا فامیلش یادم رفت، ایشون بود که خیلی هم جالب بود که میگفت من تو هر شهری میرم از عالم همون شهر تقلید میکنم، میرم اصفهان از آیت الله فلان، میام تهران از این آیت الله، میرم یزد از آیت الله صدوقی. یعنی
تلاش کرد ناجی رو میفرمایید؟ رضا ناجی؟
بله ناجی اصفهان. حتی نمیدونست تقلید اینگونه نیست که با شهر میره عوض میشه، و میخواست بگه من متدینم. هر دو ساعتی میگفت میخوام برم وضو بگیرم، این همراهش میمدن میگه وضو برای چی؟ میگه خب نماز بخونم. حالا وقت نماز نشده، نه مثلا ده صبح میخواست نماز بخونه. حالا دوستان میبردن میبردنش، بچه هایی که بودن اون موقع نگهبانی میدادن. و افراد دیگه آمدن محاکمه شدن، محاکمات خیلی البته جالبی هم بود. مثلا هویدا میگه من مقصر نبودم، سیستم اینگونه بود، هر کی تو این سیستم کار میکرد همینجوری بود، از شاه دستور میگرفت و میمد پایین و باعثی تو این مسیر میرفت جلو.
شما تایید میکنید اعدام های ابتدای انقلاب رو؟ اگر این اعدام ها اتفاق نمیافتاد ممکن بود که سرنوشت انقلاب به خطر بیفته؟
قطعا به خطر میافتاد، همونطور که تو عراق اینا نشون دادن.
یا مثل مصر؟
یا مصر بله قطعا به خطر میافتاد. البته من به خاطر اینکه انقلاب به خطر میافته یا نمیافته نباید بگیم که این درست بود یا غلط، باید حق رو و واقعیت رو بگیم که آیا کسانی که اونجوری بودن اگر یک دادگاه، یک قاضی یا دادگاه شرعی تشکیل شده و محاکمه کرده به این نتیجه رسیده، او یه بحث دیگری است. به خاطر اینکه حالا میافتاد یا نمیافتاد به خطر، گفتم من فکر نمیکنم به این دلایل بوده، بلکه اون دلایل شرعی رو برای خودشون آورده.
فکر میکنید که مثلا اگر کسی مثل هویدا زنده میمون میتونست خدمتی به کشور ایران بکنه؟
نه خیر قطعا چه خدمتی بکنه؟
اطلاعاتی آدم... که داشتهش یا مثلا
نه خیر چه اطلاعاتی داشتن، چه چیزایی؟ کسانی که کشور رو به اون حالت فلاکت کشوندن. من سرباز صفر بودم، تبعیدی بعد از دانشگاه، و بندر لنگه، تو بندر لنگه که آب خوردن اونجا پیدا نمیشد، این آقای هویدا اومد اونجا به جایی که بیاد برای آبادانی اونجا تلاش بکنه، اومد گفت شما بیکارید اینجا موندید، بلند شید ول کنید برید. یا برید اون ور آب، یا بیاد این ور، اینجا چی مونده؟ نه آب داره نه آب دانی. اصلا همه جا خوردن. حالا ژاندارمری، منو تحویل ژاندارممونم کرده بودن، ژاندارمری داشت تلاش میکرد و استاندارای جنوب که به اصطلاح مرکز فرماندهی ژاندارمری رو از بوشهر ببرن بندرلنگه که بندرلنگه آباد بشه. اینی که گفتن اونا اصلا جمع کردن. منم به عنوان یه آرشیتکت رفته بودم اونجا، یعنی از بندر بوشهر و بندر عباس که محل تبدیدم بود، بله دانشکده رو تموم کردم، بله رفته بودم اونجا که بیام طراحی بکنم براشون که پایگاه مثلا محل ستاد ژاندارمری جنوب رو اونجا بسازن. اینا که گفتن اصلا جمع کردن رفتم بندر عباس. الان هم بندر عباس همون چیزایی که اون موقع بود ساخته شد. حالا یه چنین آدم این تیپی که یه ارکیده اینجاش بزنه و همیشه در حال خوشگذرانی و عیاشی و اینگونه مسائل باشه، اینا اصلا در بحث زندگی مردم و رفاه مردم و سربلندی مردم نبودن.
آقای چمران، من
آخر سرش هم بردن، حالا اونجور که شنیدم من حیفا دفنش کردن، اسرائیل دفنش کردن.
عرضم به محضر شما که میخواستم ازتون راجع به انقلابی به مراتب بزرگتر از انقلاب اول بپرسم، تسخیر سفارت امریکا. خود شما الان که نگاه میکنید فکر میکنید که این تسخیر سفارت امریکا آیا کار درستی بوده، اتفاق درستی بوده، و آیا اون اتفاق باعث شده که ریشه مشکلات مردم و ریشه مشکلات جمهوری اسلامی درش هست؟
من از دومی شروع کنم. ریشهش اونجا نبود. خیر، آمریکا خاصیتش و ذاتش ضد انقلاب اسلامی است. چون ببینید انقلاب اسلامی، فلسفه انقلاب ما با فلسفه حالا هم کمونیسم و هم کاپیتالیسم سازش ندارد. ما یک راه نوبی رو در دنیا باز کردیم که این راه نو به بیداری ملت‌ها انجامید. ذات انقلاب ما و آمریکا با همدیگه تباین دارن، با همدیگه همزیستی ندارن و اونا مخالفت میکنن. چه تو سفارتشون میرفتیم چه نمیرفتیم. مگه وقتی ما نرفته بودیم به سفارتشون اونا جاسوسی هاشون نمیکردن؟ حالا چه اونجا تسخیر میشد و چه تسخیر نمیشد.
یکی از اتفاقاتی که در جریان انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته رویش ها و ریزش های انقلاب بوده. مثلا من اشاره میکنم به همون ابتدای انقلاب، به آقای بنی سعد که به هر حال ایشون یکی از همراهان حضرت امام بودن در پرواز انقلاب، اولین رئیس جمهور ایران شدن در تاریخ انقلاب، موقعیت های کم نظیری رو واقعا یا بی نظیری رو به دست آوردن در جریان انقلاب اسلامی ایران. چه شد که شخصی مثل بنی سعد که خودش رو تئوریسین انقلاب میدونست، خودش رو یک نظریه پرداز اقتصادی حتی میدونست، اقتصاد اسلامی رو در دانشگاه شریف تدریس میکرد در همون ابتدای انقلاب، چه شد که یک فردی این چنین از قطار انقلاب پیاده میشه؟ اصلا من میخواستم از شما بپرسم، به نظر شما یکی مثل آقای بنی سعد رو آیا از قطار انقلاب پیاده کردن یا پیاده شد واقعا؟
من فکر میکنم که قطعا پیاده شد، وگرنه پیاده کردن معنی نداره. کسی که انقلابی باشه بخوان پیادش هم بکنن، هر جوری باشه اجازه نمیده که پیادش بکنن. بنی صدرم به عقیده من دنبال پیاده کردن اون ایده های خودش و خودخواهی های خودش بود، فدای خودخواهی های خودش شد. چون ما به خصوص در دوران جنگ تقریبا هفته یک بار تا اون موقع که بود، ما رو در خوزستان، البته نه در تهران، خوزستان که می آمد حتما می دیدیم، چون خبر می داد به شهید دکتر چمران. با دکتر چمران همیشه هم که رفتیم همراه با هم رفتیم و همون موقع هم انتقاداتیم به جایی که بیاد به جنگ به پردازه انتقادات داشت، حتی به امام و مطرح می کرد و لغت کلام امام رو هم که نمی گفت، حالا اقلن اسم رو هم نمی گفت، می گفت این آقاتون، چون من خودم دیگه شاهد زنده هستم، میگفت این آقاتون. که خب آقای دکتر چمران خیلی ناراحت شد یک بار از این شرایط و گفت که امام این همه از تو حمایت کردن. بعد از اون حادثه اسفند ماه بود، اول دوم اسفند بود، چندم بود
توی دانشگاه رو میفرمایید،
در دانشگاه تهران، اون حوادثی که پیش آمد، آمد اونجا و دکترم بهش گفتن که این همه امام از تو حمایت کردن و تو باید اینو قدر بشناسی، نه این که بیای اینجا بدی بگی. خب ببینید این میرسونه که هسته و محور اصلی و ستون این انقلاب امام بود و امام یک چنین حرکتی و اگرنه بنیستد 30 سال دیگه هم تو فرانسه میشست و هی کتاب مینوشت و کیش شخصیت مینوشت و فلان میکرد. نه او، هیچ کدومی دیگرشون به هیچ جا نمیرسیدن.
رمزگشایی از اسرار انقلاب.
گفتگو درباره ابعاد ناشناخته انقلاب اسلامی ایران.
چهره‌های سیاسی مطرح در کشور در خصوص رخدادهای مهم پشت سر و پیش رو امروز چگونه فکر می‌کنند؟
شاه هم همین گونه فکر میکرد. روزهای آخری که
کار به جای رسید که مرحوم کیومر صابری تو گل‌آقا نوشت بنویسید،
مردانه به مردم بگیم آی مردم ما اشتباه کردیم، این فرد اصلاحات
بنیست. تفکرش تفکر انگلیسی بود، مثل انگلیسی ها که دین رو از سیاست جدا میدونستن.
ایشون خانم مسیح علی نژاد رسما برگشت گفتش که جرم و گناه آقای صادق زیبا کلام و اصلاح طلبا،
خدا لعنت کنه اونهایی که اون مقامات و مسئولینی که به این انقلاب خیانت.
مردم برای آب و نان انقلاب نکردن، ولی حکومت وظیفه چه که آب و نان مردم رو تامین کنه.
انقلاب تا آزادی. رادیو تهران FM 94 AM 1332.
در دولت هایی که حالا این چند دولت اخیر در دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی یک سری اتفاقات توسعه‌ای به وجود اومد، بحث ساختن سدها و پلها و راهها و به هر حال ساختن ویرانی هایی که از جنگ باقی مانده بود، و خب خود این ساختار توسعه‌ای خودش میطلبه که به هر حال یک سری مادیات وارد جریان، نقدینگی وارد جریان اجرایی کشور بشه. بعضی ها تعبیر میکنن به این که از اون دوران، از دوران ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، اشرافیگری وارد سیستم حکومت شد. شما چطور این رو تعبیر میفرمایید؟
من با این که اشرافیگری متاسفانه اون موقع وارد شد و از اون زندگی به اصطلاح اول انقلابی فاصله گرفتند یه عده‌ای، گرایش به سوی اشرافیگری بله متاسفانه پیدا شد. این ربطی به توسعه نداشت، من این رو با توسعه مخلوط نمی کنم که چون میخواستن توسعه حالا چه فیزیکی و چه کیفی به وجود بیاد میبایستی مثلا به سوی اشرافیگری ما حرکت بکنیم. نه، اتفاقا میتونه در یک کشور عقب مونده‌ای هم این حالت اشرافیگری به وجود بیاد. این بستگی داره به تفکر انسان‌ها و دور شدن از اون روحیه انقلابی بودن و انقلابیگری.
میام جلوتر، در دوره اصلاحات میگن که شرایط اقتصادی مملکت شرایط اقتصادی خوبی بوده. آیا با این موضوع اصلا شما موافق هستید یا مخالفید؟ و اگر موافقید فکر میکنید که در دوران حالا 8 سالی اصلاحات، آیا رئیس جمهور وقت اصلاحات آقای خاتمی، آیا این توفیق اقتصادی مرهون تلاش‌های خودشون بود یا ایشون میوه زمان مرحوم آقای هاشمی رو چیدن؟
ایشون از نظر اقتصادی زیاد بقید من فعال نبودن، فعالیت خاصی یا حالا نه که فعال نبودن. شاید
روی فکت اول جمله من شما موافقید، آیا اون دوران رو دوران
نه من از نظر اقتصادی شرایطی نمیدونم که اون شرایط خیلی خوبه چیزی بود. ما خیلی خوبتر میتونستیم، مشکلات اقتصادی اون زمان هم داشتیم، یعنی میتونم بگم حرکت هایی که در اون زمان صورت میپذیرفت به گونه ای نبود که مشکلات زمان آقای هاشمی رو به وجود بیاره، چون آقای هاشمی شروع کرد یک ساخت و ساز و سازندگی و توسعه بسیار شدید و خود این تزریق به اصطلاح پول بین مردم و دست مردم، رفتن بالای نقدینگی و تورم و این گونه مسائل، خب در دوران اصلاحات چنین وضعی و چنین موضوعی نبود. اگر میخواستن به همون سرعت ادامه بدن، همین مشکلات دوباره پیش میامد، ولی به اون سرعت نبود و بیشتر توجهات به مسائل فرهنگی و سیاسی فرهنگی روز بود در اون زمان. و من اون موقع هم اقتصادشو نمیپسندم. یادم هست در دوران پایان اصلاحات وضع اقتصاد کشور اقتصاد مناسبی نبود و اصلا یکی از دلایل این که آقای احمدنژاد توانست موفق بشه نقدهای اقتصادی بود که همون موقع مطرح میکرد در جاهای مختلف، از جمله وزارت نفت و خوزستان و جاهای دیگه، و مسائلی که بود و اینها رو که مطرح میکرد، خب مردم هم میدیدن واقعیت داره و گرایش به طرفش پیدا کردن.
در سال 88 شما مشی آقای احمدی نژاد رو به عنوان یکی از کسانی که به هر حال در بخشی از فرایند کاریش دست پرورده شما بود، اون مشی آقای احمدی نژاد رو در مناظره‌های انتخاباتی شما تایید می‌کردید یا تایید می‌کنید و فکر می‌کنید که چقدر خود ایشون در شعله ور شدن اون تب و تاب‌های بعدی و اون تلخ‌کامی‌های مردم ایران نقش داشتن؟
در اون تلخ‌کامی‌ها و تب و تاب‌ها بقیده من ایشون نقشی نداشتن. تصمیم از قبل از انتخابات گرفته شده بود، تصمیمی که اگر تو انتخابات برنده نشدیم بیایم با مخالفت بکنیم و سخت بایستیم و خلاصه بریزیم تو خیابون‌ها، اینی که حالا گفته هم شد، و بعد اصل نظام رو زیر سوال ببریم. ببینید این اصلا دیگه ربطی به انتخابات نداشت، به شرایط انتخابات. ما اون موقع انتخابات تهران رو یادم هست، اومدن نمیدونم چند درصد صندوق‌ها رو دوباره بازشماری کردن.
بعضی میگن اون اتفاقات، همه اون اتفاقات از اون مناظره تاریخی و جنجالی شروع شد.
حالا من مناظره رو نظر شخصی خودمه، اصلا با مناظره رؤسای جمهوری بیان بشینن مناظره کنن موافق نیستم، الانم موافق نیستم.
آقای چمران، شما دوران مختلف این انقلاب 40 ساله رو دیدید، مردمی که حاضر شدن بیان به خیابون‌ها و خون بدن، چیزی بالاتر از جان نیست، حاضر شدن بیان خون بدن و انقلاب رو به ثمر برسونن، مردمی که حاضر شدن در جنگ تحمیلی جوری مبارزه بکنن و جوری دفاع بکنن، با دشمن مبارزه بکنن و از کشور دفاع بکنن که یک وجب از خاک ایران کم نشه، مردمی که در شرایط سخت اقتصادی رو تحمل کردن، در اون دوران حاضر نبودن حتی منفعت شخصی رو دخیل بدونن در زندگیشون، چطور میشه که اون مردم امروز گله‌مندند؟ مردم که همون مردم هستن آقای چمران، چطور شده که در این 40 سال ما میبینیم امروز مردم ما مردم گله‌مندی هستن؟
خب ببینید، گلایه ها رو بایستی تقسیم بکنیم یا بررسی کنیم که در اثر چیست. خب یه بحث عمده‌ایش به خاطر زندگی و معیشت مردمه، سختی که در معیشت مردم دارن و واقعا هم زندگی سختی است. ما قسمت اعظم مردممون یه معیشت سختی رو دارن میگذرونن و میدانیم که این مشکلات هم فقط به خاطر فشارهای خارجی و دشمنانمون از جمله آمریکا و اسرائیل ها نیست. یه بخش عمده‌ایش حالا به خاطر بی‌تدبیری ها و ندانمکاری های خود ماست. خب این شرایط که به وجود میاد ناراحتی به وجود میاره و بایستی هم ناراحت باشن و گله‌مند باشن. گله‌مند که هستن نمیان خودشونو با قبل از انقلاب که قیاس بکنن، یعنی میان در شرایط امروز خودشون رو، شرایطی که بایستی میداشتند و ندارند رو با هم قیاس میکنن و حقم دارند و درستم میگن.
با توجه به شرایط موجود فهم میکنید که اقبال مردم در آینده به اصولگراها باشه یا اصلاح طلبا؟
بستگی داره به شرایط، زیاد نمیشه حساب باشه.
فهم میکنید که چی شد 92 مردم به اصولگراها رأی ندادن؟
خب این خیلی مفصله. یکی خود دوستانی که بودن زیاد با هم دیگه هماهنگ نبودن و عدم هماهنگی سبب شد که خب موفقم نشن.
آقای چمران، یه سوالم راجع به شورای شهر مستقر بپرسم. شورای شهری که
حالا من دوست ندارم زیاد توی این موضوع صحبت بکنم.
نمیخوای صحبت بکنم؟ من میخوام بدونم که
چه سوال خوبی باشه.
میخوام بدونم که
البته سوالای شما همش خوبه.
میخوام بدونم که شورای شهری که مستقر شد چقدر تونست عملیاتی باشه برای آبادی شهر تهران؟ یا اینطوری بپرسم، عملیاتی بود یا سیاسی؟
بیشتر این شورا، البته دوستان خودشون هم میگن ما زیاد عملیاتی نیستیم و عملیات نکردیم، و بعضی وقتا میگن خوبه که عملیات نکردیم و نیازی نداشتیم به عملیاتی کردن، بایستی بریم توی مسیرهای دیگه. بیشتر سیاسی بوده.
آقای دکتر، با توجه به اینکه امسال انتخابات دوی اسفند مجلس رو هم داریم و صحبت بسیار گرمی رو داشتیم با شما، این فرصت برای مهدی چمران هست در برنامه انقلاب تا آزادی که هر آن چیزی که می‌خواهد از طریق رادیو تهران با مردم بزرگ جمهوری اسلامی ایران در میان بگذاره؟
قاعدتا اینجا میان توصیه میکنن، فلان میکنن، نصیحت میکنن. من اولا کوچکتر از اونم که بخوام این چیزها رو بگم، ما هم یکی از افراد همین جامعه هستیم. من میخوام بگم که باید هممون منصف باشیم. این منصف بودن و انسان بودن، یک انسان واقعا منصفه. گروه گرایی و جناح گرایی و حمایت از گروه و جناحمون، حالا هر کسی هر کاری کرده باشه، حتی جنایت هم کرده باشه، چون تو گروه ماست باید حمایتش بکنیم، و اگر نیست کار خوبی هم کرده باید باش دشمنی بکنیم. این انصاف نیست و باید انصاف داشته باشیم. به قول شهید دکتر چمران، توی یکی از نیایش‌هاش هست که میگه کسی که انصاف ندارد شرف ندارد. و انشالله که همه ما یک منصف واقعی باشیم، با هر عقیده‌ای، با هر ایده‌ای واقعا منصف باشیم.
خیلی متشکرم. در برنامه انقلاب تا آزادی گفتگو کردم با مهدی چمران. خیلی متشکرم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صاحب عزا کشف و رایات ناهی خانی‌های منتظران است که در ذکر مصیبت سالار شهیدان حسین علیه السلام در حضور حاضر آن یار غایب از نظر نوحه می کند.
چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله.
و اینک این منم منتظر طلوع خورشیدی که قیام کننده است به قیام استوار و متین. صاحب عزا،
ولی در نهایت میگم که اربعین و راهپیمایی اربعین خصوصا واقعا جاده ظهوره، جاده‌ای که شما همه چی رو درش میبینید، جاده‌ای که اونجا هیچ کس هیچی مال خودش نیست، هر جا دوستشی غذا میخوری، هر جا دوستشی میخوری. اونجا هیچ بالشی مال کسی نیست، هیچ پتوی مال کسی نیست، هیچ بشقاب مال کسی نیست. اونجا همه به سر تغییراتشون میزنه کنار دیگه.
واقعا که اجتماع اربعین یک جلوه کوچکی و مختصری به لحاظ زمان از دوران زیبای ظهور
یک رنگ میشن، یک پارچه میشن، کمک به هم میکنن، دست هم دیگر رو میگیرن. این یک نمونه کوچیکیست که وقتی امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیاورن، مردم چگونه با هم خوب میشن، برادران زندگی میکنن.
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت‌انگیزه. کجاشو شما میخواید بگید؟ کدوم گوشش رو شما میخواید بپردازید بهش؟ اصلا حیرت انگیزه. این شعائر انسانیت انسان رو بیدار میکنه، شعائر بی پیرایه ها، واقعا شعائر مهربانیه. مردم با هم مهربان میشن. محبت امام حسین در این سرزمین شوخی بردار نیست.
مدامعكم أواسيكم أنا وجرحي أواسيكم هلا بيكم يا زواري هلا بيكم.
ببینید اراده چجوری پذیرایی میکنن؟ یه کارایی میکنن. ببین مفهوم عشقبازی رو نمیفهمی با امام حسین تا اربعین نری. از پا افتادم بلند شدم دیدم پای من مشکل چی داره، استخوان بندی داره، آرتروز داره، دیدم قفل کرده، حتی یک قدم نمیشه بریم، خدایا چیکار کنم. بعد جالبه امام حسین تو راه نشون میده که راه کربلا بهشته، راه کربلا بهشته، در بهشت هرچی آرزو میکنی همونجا پیدا میشه. شما چجوری بریم؟ خب من که نمیتونم رو کونه تو سوار بشم، دست پا عصا لازم داریم. تا گفتم عصا لازم داریم، دو تا از طلبه های قم سید قد بلند سلام از هوا پرسی کرد. بعد دیدم عصای طبی دستشه، گفتم این چیه؟ گفتش چه چقدر نزد کردم هر کی بمونه توی راه عصای طبی خریدم از خوب عصای طبی فنردار آوردم. گفتم من موندم. گفت بفرمایید. گفتم سلام علیکم قربونت برم. اصلا مسیر زیارتت اینجوریه.
در هوای عشق آن زیبا سنم دیوانه شد، خیمه در صحرا بزن دیوانه از کاشان شد.
عرب و عجم و فارس و ترک و کرد و سیاه و سفید و اینها مطرح نیست، فقط یک چیز، حسین علیه السلام.
حسینم عالم و آدم گرفتار منم، من حسینم عالم و آدم گرفتار منم، خیلی سرمستان شیدا دل خریدار منم، کربلای من زیارتگاه اهل دل بود، کربلای من زیارتگاه اهل دل بود، هر چه نازم می کشد من نازنینش می شد.
این صفا و صمیمیت آدم و یاد دوران ظهور امام زمان میندازه، دورانی که در زیر سایه حکومت نورانی حضرت صلح و صفا بر همه عالم حاکم میشه، همه عداوت ها جای خودش رو به محبت میده، دیگه نه فقیری پیدا میشه نه گرسنه‌ای، همه جا سخن از حضرت عشق مهدی علیه السلام خواهد بود، همه عالم بر مدار محبت او خواهد چرخید.
این عنایت خاص حضرتی که مردم توجه کنن و بیان و بفهمن که راهی غیر از این نیست.
صد ثانیه با کتاب.
این مسئله همیشه برای بشر مطرح بوده است که هدف از زندگی چیست؟ یعنی انسان برای چه زندگی می کند و در واقع هدف انسان از زندگی و در زندگی چه باید باشد؟ از طرف دیگر اگر بخواهیم از جنبه اسلامی بحث کنیم، این طور باید بگوییم که هدف از بعثت انبیا و غایت اصلی آن چیست؟ مسلم هدف از بعثت انبیا از هدف از زندگی افرادی که انبیا برای آنها مبعوث شده اند جدا نیست، چون انبیا مبعوث شده اند تا بشر را به سوی هدفهایی سوق دهند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب هدف زندگی به قلم استاد شهید مرتضی مطهری. این کتاب شامل 5 جلسه بیانات استاد شهید مرتضی مطهری در جمع تعداد محدودی از شاگردان خود در سال 1351 خورشیدی است. در این جلسات برخی از مباحث جهانبینی اسلامی نیز مورد بحث قرار گرفته، به طوری که این مباحث میتواند به نوعی شرح و بسط پاره ای از مطالب مجموعه مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی اثر آن متفکر شهید قلمداد گردد. کتاب هدف زندگی از سوی انتشارات صدرا ناشر انحصاری آثار استاد شهید مرتضی مطهری به چاپ رسیده است.
نیکا بیسکوتات با شکلات بیسکوتات حس نشاط بیسکوتات تو هم